ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای خواستار آزادی فوری کارگران و فعالان کارگری شد. 6 هکتار از عرصه تالاب سلدوز در جریان رزمایش نظامی در آتش سوخت. و میانجیگری مصر برای تسبید آتش بس میان اسرائیل و گروه های فلسطینی ادامه دارد. قانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که اول خرداد ماه انتشار یافت با اشاره به سابقه دیرینه تبعیض علیه کارگران و سرکوب آنان در جمهوری اسلامی خواستار آزادی کارگران و فعالان کارگری شد. این بیانیه با یادآوری ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر که خلاف اصل 27 قانون اساسی است، بازداشت، توهین، تهدید، بازجویی و پرونده‌سازی 27 فعال مدنی و کارگری را خاطر نشان می‌سازد. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود با ذکر تشکیل پرونده کیفری برای فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت هفت تپه به اتهام دفاع از کارگران، محرومیت 6 ماهه از اشتغال به حرفه وکالت را محکوم کرده است. در این بیانیه سرکوب و بازداشت کارگران و جلوگیری از تجمعات آنان محکوم شده است. کانون مدافعان حقوق بشر از مجامع حقوق بشری و نهادهای بین المللی کارگری جهان خواسته است با اعلام حمایت و پشتیبانی از کارگران ایران مانع تشدید و تداوم سرکوب آنها شوند. یک مقام اداره محیط زیست آذربایجان غربی میگوید 6 هکتار از عرصه تالاب سلدوز در جریان مانور نظامی طعمه حریق شد. اکبر محمدیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده نامی از نهاد برگزار کننده رزمایش نیاورده، اما خبرها در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که سپاه پاسداران 30 اردیبهشت اقدام به برگزاری این مانور کرده است. به گزارش خبرگزاری ایستا به نقل از اکبر محمدیان، آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی به ویژه تالاب‌ها از مهمترین تهدیدات زیست محیطی به شمار رفته و سالانه خسارت فراوانی به پوشش گیاهی و جانوری منطقه وارد می‌کند. در ادامه تلاش‌های مصر برای تثبیت آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، مسئولان این کشور روز شنبه به گفتگوهای خود با مقام‌های دو طرف ادامه دادند. یک دیپلمات مصری به آسوشیتد پرس گفته است که دو هیئت همزمان در اسرائیل و اراضی فلسطینی برای تضمین آرامش درازمدت در حال گفتگو هستند. این همه در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر امنیت اسرائیل و تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل برای صلح در خاورمیانه تاکید کرد.
There is no shift in my commitment to the security of Israel.
در تعهد من در قبال اسرائیل تغییری به وجود نیامده است. به هیچ وجه. ما همچنان به راه حل دو کشور نیازمندیم. این تنها راه حل است.
در همین حال اعلام شد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در هفته جاری به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی سفر می‌کند و از جمله با محمود عباس و رهبران اسرائیل دیدار و گفتگو خواهد کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید تا اعلام نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، سخنرانی و تبلیغات در فضای مجازی خلاف قانون است. پیشتر شورای نگهبان اعلام کرده بود که از مجموع نزدیک به 600 نفری که برای انتخابات ثبت نام کرده اند، تنها به صلاحیت 40 نفر رسیدگی میکند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری روز شنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا خیز احتمالی شیوع بیماری کووید را موجب کاهش حضور کم مردم در انتخابات دانست. برخی گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در ایران و برخی فعالان صنفی و اجتماعی خواهان عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری شدند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، مانور نظامی سپاه پاسداران در روز پنجشنبه موجب بروز آتش سوزی در تالاب سلدوز واقع در نزدیکی شهر نقده شده. پیشتر گفتگوی داشتم با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست ساکن تهران، و درباره ویژگی‌های این تالاب پرسیدم.
تالاب سلدوز یکی از اولین تالاب‌هایی بود که بنده به عنوان یه پرنده شناس اونجا رو رفتم و دیدم. ببینید، در جنوب دریاچه ارومیه که الان قسمت اعظمش خوش شده، ما چند تا تالاب داشتیم که به اینها تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه می‌گفتیم، مثل گردقیت، میمن، درگ گسنگی و همین سولوز و نیز نوروزلو و قازانلو. اینها طالاب های اقماری از این نظر می گفتیم که به دریاچه ارومیه وابسته بودند و نبودند، به این ترتیب که وقتی که آب دریاچه ارومیه به خاطر فعالیت چشمه هاش زیاد می شد، اینها هم آبشون زیاد می شد و به طرف شیرین شدن سوق پیدا می کرد، در غیر این صورت شورتر می شد.
ارزش زیست محیطی طالاب سولدوز چه هست با توجه به اینکه در نزدیکی شهر نقده هم وجود داره؟
شهر نقده مثل هر شهر دیگر ایران در حال افزایش جمعیت و افزایش آلاینده ها و ترافیک و کارخانه و غیره هست و وجود یک طالابی مانند سولدوز واقعا یه نعمت براش. از طرف دیگه از نظر اکولوژی ببینید، خود بدنه دریاچه ارومیه پرندگان مهاجر رو میپذیرفت در پاییز و زمستان، در حالی که سولدوز و گردقیت و میمند و دوریسنگی اینها محل زاد و ولد پرنده هایی بودن که ساکن و مقیم بودن در جنوب دریاچه ارومیه، یعنی همدیگر رو اینها تکمیل میکردن.
طالاب سولدوز گفته میشه که طالاب فصلی هستش.
فصلی بودن یعنی این که در فصل معینی آب داره و بعد آبش تموم میشه و از بین میره و اتفاقا الان در این فصل یعنی اوایل بهار تا اواسط و اواخر بهار این آب داره و بعد نیزار داره و علوفه در اطرافش فراونه و مناسبه و یا به قول ما جون میده برای پرندگان تخمگذار و لانه‌گذار که برن در وسط این سبزی ها و نیزار ها تخمگذاری بکنن و بعد با گرمایش تابستان آب تبخیر میشه و اثری ازش نمیمونه تا اوایل پاییز بعد. بنابراین اینا دو تا شخصیت دارن، یه شخصیت بهاره و یه شخصیت تابستانه، یعنی به حیات به این صورت کمک میرسونه.
با توجه به اینکه طالاب سولدوز تحت مدیریت برنامه جامع طالاب ها قرار داره و میشه گفت حفاظت شده هست، چطور سپاه پاسداران تونسته مانور نظامی انجام بده اینجا و به گفتی مسئولان زیست محیطی علی رغم اخطارها هم این مانور انجام شده و آیا طالاب به نظر شما خشک بوده که حریق اتفاق افتاده و 6 هکتار سوخته؟
با کمال تأسف این جور مسامحه ها انجام میشه. خب سپاه در ایران فعال مایشائه، کسی نمیتونه جلوش بیسته. بنده معتقدم و مطمئنم که اداره کل محیط زیست نهایت سعی کرده که جلوی این مانور رو بگیره ولی متاسفانه موفق نشده. زفرمید عرض کنم که وسعت طالاب 375 هکتاره که از این مقدار 6 هکتارش سوخته. اتفاقا همون 6 هکتاری که توش پرنده ها لانه میذارن به خاطر اینکه پهنه آبی که آتش نمیگیره، آتش در میان علوفه‌ای گرفته که متاسفانه پرنده لا به لای اون لانه گذاری کرده. من معتقدم اگر یکی دو تا دوربین به این برادران پاسدار بدن و جوجه ها و مادرهایی که روی تخ خوابیدن بهشون نشون بدن، اونها به هیچ وجه دلشون نخواهد آمد که آتش باز بکنن به روی این پرندگان معصوم بالدار.
توضیحات اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن تهران رو میشنیدید. روسیه میگوید پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، آمریکا تلاش خواهد کرد برای محدود کردن نفوذ کشورهای چین، روسیه و ایران در آسیای مرکزی، فعالیت‌هایش در این منطقه را افزایش دهد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه و چین به آسیای مرکزی به عنوان منطقه راهبردی برای حفظ منافع خود می نگرند و طی سفرهای اخیر وزیر خارجه ایران به کشورهای منطقه اهمیت رو به رشد آسیای مرکزی برای منافع ایران نیز مشهود شد. به گزارش روزنامه روسی کامیرسانت، این کشورها به رغم رقابت با یکدیگر در جلوگیری از نفوذ آمریکا همسو و در صددند از استقرار نیروهای ناتو در کشورهای آسیای مرکزی ممانعت کنند. بر اساس این گزارش، روسیه معتقد است هدف آمریکا از استقرار نیروهایش در آسیای مرکزی نگرانی از وضعیت افغانستان نیست، بلکه از دید دیپلمات‌های روس، واشنگتن در پی آن است که از این منطقه به عنوان پایگاه خود برای محدود کردن نفوذ مسکو، پکن و تهران استفاده کند. کامیرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده گزارش داد. وزیر خارجه روسیه طی سفرش به دوشنبه پایتخت تاجیکستان که چند روز پیش میزبان نشست سازمان پیمان امنیت جمعی بود، به هم پیمانان خود صراحتاً گفت روسیه انتظار دارد آنها درخواست‌های احتمالی آمریکا برای استقرار نیروهای ناتو را رد کنند. بر پایه این گزارش، سرگی لاوروف وعده داد روسیه به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه رسیدگی خواهد کرد، در حالی که از دید مسکو تقویت همکاری نظامی این کشورها با آمریکا صرفاً بر تنش‌ها می‌افزاید. جمعه اندری رودنکا، معاون وزیر خارجه روسیه، طی نشست اندیشکده باشگاه والدای با محوریت روابط روسیه و آسیای مرکزی گفت کشورهای منطقه از حق مسلم برای انتخاب شرکای خود برخوردارند، اما روسیه معتقد است برای تأمین امنیت آسیای مرکزی نیاز به حضور کشورهای فرامنطقه‌ای نیست.
آسیای مرکزی منطقه است که در کانون توجه بازیکنان کلیدی عرصه ژئوپلیتیک قرار دارد. برای روسیه کشورهای این منطقه همپیمانان راهبردی هستند. طرح‌های اقتصادی و کمک‌های بلاعوض ما به این کشورها این برداشت را که روسیه منافعی در این منطقه ندارد کاملاً بی‌ارزش کرده. نه تنها این منطقه را ترک نمی کنیم، بلکه مصممیم در تمام فرایندهای جاری نقش فعال ایفا کنیم.
تقاضای روسیه از همپیمانانش برای ممانعت از استقرار نیروهای نظامی آمریکا در حال مطرح می شود که به تازگی روزنامه وال استریت جورنال از علاقه آمریکا برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، اوایل ماه جاری میلادی به تاجیکستان و ازبکستان سفر کرد. بسیاری از رسانه‌ها احتمال دادند بررسی انتقال نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان به پایگاه‌های نظامی در آسیای مرکزی هدف این مذاکرات بود. ایوان سفرنچوک، کارشناس مسائل منطقه، بازگشت نیروهای نظامی آمریکا به آسیای مرکزی را کاملا محتمل می‌داند.
آمریکا پیشتر پایگاه‌های نظامی در آسیای مرکزی داشت، اما آن را از دست داد و در حال حاضر این کشور هیچ تأسیسات نظامی در این منطقه ندارد. ورود نیروهای ناتو به آسیای مرکزی ناشی از نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه بود. این نگرانی ها همچنان پابرجاست و در حال افزایش است. از نفوذ روسیه که پیشتر از عوامل تعیین کننده در خروج نیروهای آمریکایی از قلمرو همپیمانانش بود، کاسته شده و بسیاری از این کشورها به دنبال ارتباطات چند وجهی در سیاست بین المللی خود هستند. به عنوان نمونه، اگر تاجیکستان با استقرار نیروهای آمریکایی موافقت کند، نخستین کشوری خواهد بود که همزمان دارای پایگاه‌های نظامی روسیه، چین و آمریکاست. آمریکا پس از خروج از افغانستان به دنبال ترک منطقه نیست و در حالی که انتقال این نیروها به پاکستان بسیار بعید و به ایران منتفی است، آسیای مرکزی مقصد آرمانی به نظر می‌رسد. البته این منطقه نه تنها برای آمریکا، روسیه و چین، که برای هند، پاکستان، کشورهای عربی خلیج فارس و ایران نیز دارای اهمیت فراوان است. این منطقه کانون بازی‌های ژئوپلیتیک است و همه برای تحقق اهداف بلندمدت خود رقابت می‌کنند.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، یک ماه پیش در پی سفر دوره‌ای خود به آسیای مرکزی در توییتر نوشت کشورهای این منطقه فقط همسایه نیستند، خویشاوندان ما هستند. صاحب نظران گسترش همکاری‌های تجاری، خروج از انزوای سیاسی و کاهش تهدیدهای امنیتی را از اهداف اصلی ایران در این منطقه می‌دانند.
گزارش آنا رایسکایی رو میشنید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.